أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. بعد از اینکه هدایت را منحصر در هدایت الهی کرد، فرمود ان هدى الله هو الهدى، و بعد از اینکه فرمود همه ما مأموریم تا در برابر رب العالمین تسلیم باشیم و امرنا لمسلم رب العالمین، بعد از اینکه فرمود همگان باید نماز را اقامه کنیم دان اقیم الصلاة، و بعد از اینکه فرمود همگان باید تقوا پیشه کنید و تقوه، اونگاه اصل کلی معاد را ذکر فرمود و هو الذی الیه تحشرون. و در این آیه مبادی حشر را و علت حشر را، علت فاعلی حشر را و غایه حشر را ذکر میکنند. بفرمایند و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. قبلا مراجع فرمودید هر جا ذات اقدس اله از خلقت آسمون ها به زمین سخن به میون می آورد و اون چه در آسمان و در زمین است یاد نمی کند، منظور از خلق آسمان ها به زمین مجموعه نظام هستی است، اهم از سماوات و اهل سماوات و اهم از زمین و اهل زمین. گاهی می فرماید سماوات و ما فیهن، زمین و من علیها، عرض و من علیها و مانند آن. ولی اونجایی که اهل آسمان و زمین را ذکر نمی کند یا بین آسمان و زمین را ذکر نمی فرماید، فقط سماوات و عرض را ذکر می کند، منظور مجموعه نظام آفرینش است. و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، که خواه این باب معنای مصاحبت باشد یا ملابست، بالاخره خلقت آسمان ها و زمین در صحابت حق است یا در کسوت و جامعه حق است، یعنی این نظام باطل نیست. اگر معادی نباشد چنین نظامی باطل است، چون هر که هر چه کرد کرد، حسابی نیست، کتابی نیست، ظالم و عادل یکسانن، شقی و سقی یکسانن، چون هر دو بعد از مرگ نابود می شوند. چنین عالم یاوه و بیهوده است، و چون عالم حق است یاوه و بیهوده نیست، پس معلوم می شود بعد از این نظام یک عالم دیگری است به حساب ها رسیدگی می شود. لذا گاهی می فرماید آسمان ها و زمین باطل خلق نشدند، گاهی فرمود اینا بازیچه نیستند، گاهی هم می فرماید اینا حقن. در بخش پایانی سوره مبارکه آل عمران دارد ربنا ما خلقت هذا باطلا. در سوره مبارکه صاد هم دارد به این که ما آسمان و زمین را باطل نیافریدیم. در سوره مبارکه انبیا دارد ما بازیچه نیستیم، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما لاعبین، ما اهل لعب و لعب نیستیم. خب در موارد دیگر نظیر همین آیه سوره انعام که محل بحث است، می فرماید و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. خب اونگاه مطلب دیگر مطرح است که حالا اگر هدف هست، اون هدف چگونه پدید می آید، چه روزی است. می فرماید و یوم یقول کن فیکون. اون روز که هدف هست و به نام روز حشر است، روزی است که ذات اقدس اله از اسباب و ابزار مدد نمیگیرد، فقط با اراده کار میکند. این روز اول به معنای مطلق ظرف است، نه به معنای روز قیامت. اون روز دوم که دارد یوم ینفخ فی الصور، اون به معنای یوم قیامت است. خب و یوم یقول کن فیکون. یه بحث در این است که ذات اقدس اله حرفی ندارد، حرف او کار او، انما قوله فعله، لا به صوت یسمع، به صوت یغرف، لا به نداء یسمع. این در بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله در نهج البلاغه هست که قول خدا را به همون فعل خدا تفسیر میکند، که انما قوله فعله، کلمات خدا فعل خداست، قول خدا سوس نیست، ندا نیست که انسان با گوش بشنود. خب پس قول او کار است. فخر رازی در زیل این آیه دارد به این که ذات اقدس الا فرمود یوم یقول کن فیکون، یه معنای کنایی اراده شده است نه معنای حقیقی. منظور نیست که واقعا خدا امر می کند اون شی یافت می شود، بلکه منظور آن است که اراده خدا نافذ است و هیچ شیئی جلو اراده اله را نمی گیرد. چرا معنای کنایی مراد است نه معنای حقیقی؟ برای اینکه مخاطب این امر یا معدوم است یا موجود. ذات اقدس اله که بخواهد چیزی را ایجاد کند، شیئی را که مخاطب قرار می دهد که یقول له کن، بعد اون شی یکون یافت می شود. چون کانه در هر دو جا کانه تام است، اسم و خبر ندارد، فقط فاعل دارد. کانه ناقص نیست که اسم و خبر طلب بکند، کانه تام است که فقط فاعل می گیرد. اون شیئی که مخاطب خداست یا موجود است یا معدوم. اگر موجود باشد که تحصیل حاصل است، خدا که به موجود دستور پذیرش وجود نمیدهد، اراده نمی کند که موجود را موجود کند. و اگر اون شی معدوم باشد، معدوم که مخاطب قرار نمی گیرد. توجه خطاب به معدوم مستحیل است. پس اون شی اگر موجود باشد که ایجادش تحصیل حاصل است، اگر معدوم باشد که خطاب جدی به معدوم متوجه نخواهد شد. چون ظاهر این آیه و امثال این آیه معقول نیست، باید بر معنای کنایی و استعاره هم بشود. این که در آیات فراوان دارد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون و مانند آن، یعنی امر خدا و اراده خدا نافذ است. هر چیزی را اراده کرد، هیچ شیئی جلو اراده او را نمیگیرد. این سخن جناب فخر رازی ناسواب است، برای اینکه ممکن است یه شیئی موجود در نشأه علم باشد و معدوم در نشأه عین باشد. ذات اقدس اله اون چرا که در نشأه علم موجود است او را خطاب میکند و با خطاب و اراده الهی که خطاب او همون ایجاد است، همون افاضه است، اون شیء معلوم تجلی می کند و شیء عینی می شود. فرق خطاب تکوینی با خطاب اعتباری آن است که در خطاب اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است. یعنی در مخاطبات و محاورات عرفی تا یک مخاطبی نباشد، متکلم خطاب را متوجه او نخواهد کرد. خطاب فرع است و مخاطب است. ولی در خطاب‌های تکوینی خطاب اصل است و مخاطب فرع، یعنی کن اصل است و یکون فرع. اون که مخاطب خارجی است بعد از کن هست، البته اون که مخاطب علمی است قبل از کن هست. خب بنابراین ذات اقدس اله اول علم دارد، بعد موجودی را که معلوم اندالله هست می آفریند. الا یعلم من خلق. طبق این کریمه که خدا که خالق است قطعا به خلق خود علم دارد، این علمش قبل الکثرت است که فعلی است، نه علم بعد الکثرت که انفعالی است، نه اینکه بعد از اینکه اشیا خلق شدند خدا به اینها عالم است. چون اشیا که خلق شدن دیگران هم به این اشیا عالمند، اما ذات اقدس اله علمش به خلق قبل از خلق است و همون علم سبب تحقق خلق است. لذا علمش قبل از خلق است به شود فعلی، علم دیگران بعد از خلق است می شود انفعالی. پس بنابراین این سخن جناب فخر رازی که فرمود این خطاب یا به موجود است یا معدوم، این حصر حاصر نیست و در حقیقت این خطاب به معلومی است که در نشأه علم وجود دارد و در نشأه عین و خارج محقق نیست. خداوند به اون چه که در نزد او معلوم است امر می کند، امر یعنی افاضه می کند،
این افاضه خدا اون شیء معلوم را موجود عینی می کند به نحو تجلی، نه به نحو تجافی. این از بیانات نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه است در نهج البلاغه که آفرینش تجلی است، که الحمدلله المتجلی لخلقه به خلقه. در نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که بین تجافی و تجلی فرق است. تجافی آن است که شی در مورد خاص و در مقام مخصوص که هست دید در جای دیگر نیست. مثلا قطرات باران که از باران نازل می شود، وقتی در بالاست در پایین نیست، وقتی به پایین آمده در بالا نیست. این گونه از نزورهای طبیعی و مادی را میگویند تجافی. ولی اگر چیزی در عین حال که در مرحله بالاست در مرحله پایین یافت بشود میگن تجلی کرد. نفس انسان وقتی یک مطلب عقلی را کاملا در حیطه خود بررسی کرد، همون مطلب را برای تفهیم دیگران به صورت مقال یا مقالت در آورد، یعنی به صورت گفتار یا نوشتار در آورد، به صورت یک ساعت سخنرانی یا چند صفحه مقاله به یک رساله در آورد، همون مطلب معقول است که در صحنه نفس این شخص وجود داشت و هم اکنون هم موجود است، اون را تنزل داد در سطحی که خواننده می‌خواند، شنونده می‌شنود، بدون اینکه اون که در نفس گوینده است تجافی کرده باشد و چیزی دیگر در نفس او نباشد. این گونه از آیات به عنوان من عرف نفسه فقط عرف ربه، آیات نشون دهنده کیفیت افاضه ذات اقدس الهاست. البته بین آیه و زیر آیه فرقهای فراوان است. در حدی که آیت باشد و نشانه باشد قابل توجیه است. بنابراین خطاب به معلوم است که این معلوم در نشأه خارج وجود ندارد، بعد به وسیله همین ایجاد یافت می شود. مثل بعدی آن است که باز در نشأه عین وجود ندارد، بعد موجود می شود دیگر. در نشأه عین وجود ندارد، مثل حوادث یومی که اینها در زمین نیستند یا در آسمان نیستند، در نشأه علم اقتار هستند. چیزی که در عالم طبیعت هست ریشش در مخزن الهی هست که بحثم قبلی بود. به ذات اقدس اله اولاً از نشأه علم به عین می آورد و در نشأه علم هم از مخزن به عالم قدر می آورد، بعد از عالم قدر به عالم عین خارج می آورد که من علم شئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. ضمن اون آیه که و عنده مفاتح الغیب، این مطالب گذشت که هر چی در جهان طبیعت هست ریشه اصلیش در مخزن الهی است و هرچه هم در مخزن الهی است ریشه علمیش در نزد ذات اقدس اله است. خب مطلب دیگری که باز جناب فخر رازی داشتن این است که ایشون همون بین صفا و مروه سعی میکنن، یا حرف معتزله رو نقل میکنند و رد میکنند، یا حرف اشاعره رو ذکر میکنند و تصحیح میکنند. دیگر امر بین الامرین در ذهن او نیست. مقصود به این که خلق الله السماوات والارض بالحق یا یوم یقول کن فیکون قوله الحق، این حق بودن که آسمان ها و زمین را به حق آفرید یا گفتار او حق است، به نظر اشاعره یک تفسیر دارد، به نظر معتزله تفسیری دیگر. به نظر اشاعره آن است که هر چه خدا بخواهد حق است، عقل درکی ندارد، حسن و قبح را عقل درک نمی کند که چی خوب است چی بد است، هر چی او کرد خیر است. این خاصیت تفکر جبری است. معتزله می گویند به این که عقل می فهمد عدل حسن است و ظلم قبیح است. عقل می فهمد نظم حسن است و هرج و مرج قبیح است و امثال ذلک. عقل این گونه از مسائل را می فهمد و می گوید خدا باید این چنین بکند. خدا یقیناً بر اساس علم و قدرتش باید کار حق بکند، یعنی عدل بکند، ظلم نباشد، نظم انجام بدهد، هرج و مرج نباشد و مانند آن. همین دو مبنا را در زیل این آیه مطرح می‌کنند. غافل از این که یک مبنای سومی است که هم از اون افراط منزه است هم از این تفریط، و این است که عقل کاملا درک می‌کند، البته خطوط کلی را و اون جامع کلی و اصول را درک می‌کند، جزئیات را نمیتوان از عقل توقع داشت، اون جزئیات درک نمیکند، خطوط کلی را درک میکند، اما نمیگوید خدا باید این چنین بکند، بلکه میگوید یقینا این کارها از خدا صادر میشود. اینها یجب و علی الله نیست که معتزله میگوید، یجب و عن الله است. یقینا خدا این کارها را میکند، نه یقینا باید بکند، که خدا معاذ الله محکوم یک قانونی باشد که یک قانون بر خدا حکومت کند، چون قانون رو ما از فعل خدا انتظار میکنیم. قانون که یک امر جدای از ذات اقدس اله نیست که بر خدا حاکم باشد، قانون از متن فعل خدا انتظار میشود. خدایی که حق محض است و قدیر صرف، محکوم هیچ شیئی، مغهور هیچ اصل و قانونی قرار نمی گیرد. پس نه تعطیل عقل از درک حبه ظلم و حسن عدل و امثال زارش است، نه تحمیل چیزی معاذ الله بر خدا، بلکه عقل بسیار از حقایق را در حدود خطوط کلی درک می کند و درک می کند که این کارها یقینا از خدا صادر می شود. یجبو من الله است، نه یجبو علی الله. به تعبیر سید الاستاد رضوان الله علیه که فرمان این از غرر تعابیر قرآن کریم است، خدا چه در سوره آل عمران چه در بخشی از سور دیگر فرمود الحق من ربک نه علی ربک. اون چه حق است یقینا از خدا نشأت میگیرد، نه بر خداست که کار حق انجام بدهد. قهرن نه اون مبنای اشاعره است، نه این مبنای معتزله، بلکه حق را عقل می فهمد و یقینا کار خدا حق خواهد بود. خلق السماوات والارض بالحق چه این که یوم یقول کن فیکون قوله الحق. مثل بعدی آن است که این یوم یقول کن فیکون تبیین قیامت است، که بساط قیامت این چنین است که با کن فیکون اداره می شود. کاری که از خداست، چون او فاعل لا بالحرکه تدریجی نیست، او در فاعلیت تام است، متمم طلب نمی کند، فاعلیت او مشروط نیست، فاعلیت او محدود نیست، فاعلیت او مقید نیست، فاعلیت او متمکن در زمان و مکان نیست، فاعلیت است آزاد. بله البته، ولی این عدالت یقینا از خدا صادر می شود، نه باید بر خدا حکم کرد که او باید عادل باشد، که او مغفور یک قانونی باشد. او یقینا عدل دارد، لا یظلم ربک و ما یظلم ربک احدا. خب این که فرمود کن فیکون، یعنی شما وقتی فاعلیت او را بررسی می کنید می‌بینید مطلق است. فاعلیتش در رهن زمان و مکان و قید و شطر و شرط نیست، پس او به کل شئین قدیر است. اون قوابل بعضی ها هستن که به صرف اراده حق تعالی یافت می‌شوند، بعضی ها هستن که مقیدن، مشتورن، مشروطن، محدودن، متضمنن، متمکنن و مانند اون. در این حال که ذات اقدس اله فاعلیتش تام است، این فیض متوجه یک مستفیضی است که اون مستفیض شش دوره خلقت را باید پشت سر بگذارد. می شود یوم خلق السماوات والارض فی سته ایام. نه 6 روز یعنی 6 تا 12 ساعت یا 6 تا 24 ساعت، چون هنوز زمان و زمینی نیامده. وقتی آسمان و زمین خلق بشود، شمس و قمری باشد و زمین یک بار به دور خود بگردد، شبان روز پدید می آید. یک بار به دور آفتاب بگردد، سال پدید می آید. خب اگر آسمانی نبود، شمس و قمری نبود، زمینی نبود، دیگه شب و روزی نبود. اون یوم که فرمود خداوند آسمان ها و زمین را در 6 روز خلق کرد، این تطورات ششگانه خلقت است که بالاخره تطور هست، تفصیل هست، ولی روز به معنای در مقابل شب یا شبان روز معنی 24 ساعت مانند آن نیست. گاهی درباره تأمین ارزاق انسان ها می فرماید و قدر اقواتها فی اربعة ایام، خداوند برای تأمین هزینه انسان ها و امثال انسان ها فصول چهارگانه را مقدر و مقرر فرمود. خب این فصول چهارگانه با کن فیکون جمع نمی شود، یعنی یک ظرف هم زمستان باشد هم تابستان، هم بهار باشد هم پاییز، او جمع نمی شود، وگرنه فاعل تام الفاعلیه است. بعضی هستند که فقط در سرما کار میکنند، در گرما نه. بعضی هستند در بهار کار میکنند، در پاییز نه. ولی ذات اقدس اله که منزه از زمان و زمین است، فاعلیت او محدود نیست، اما اون گیرندگان با هم جمع نمیشوند. لذا مسئله فصول چهارگانه را به عنوان و قدر اقواتها فی اربعة ایام بیان فرمود و تطورات ششگانه آسمان ها و زمین را هم به صورت خلق از سماوات و ارض فی ستة ایام بیان کرد. نشأه طبیعت که نشأه زمان و حرکت و تدریج است، حکمش این. اما صحنه قیامت هم فاعل تام الفاعلیه است، هم قابل تام القابلیه. در اون روز بساط زمین و زمان یک جا برچیده می شود و الارض و قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویات بیمینه. اون روز که بخواهد بساط آسمان ها و زمین را جمع کند، دفعتا جمع می کند. و اون روز که بخواهد بساط آسمان و زمین تبدیل شده را بگستراند، دفعتا می گستراند. این نه برای آن است که نظام اون عالم نظام علت و معلول نیست، چون علت و معلول یک شیء باطل شدنی نیست، محدود نیست. ربط بین حلقات هستی امر ضروری است. این چی نیست که علت و معلول احتیاجش فقط در دنیا باشد، در آخرت علت و معلولیتی نیست. خب اگه در آخرت علت و معلولیتی نیست، چه دلیل بر این که در آخرتی مبدعی هست؟ نظام علی و معلولی در هیچ مقطعی از بین نخواهد رفت. منتها علل و اسباب امروز به سبک دیگر ظهور میکنند، فردا به سبک دیگر. همونطوری که در قیامت همه زنده میشوند اما نه بر اساس توالد یا تولید، لا انساب بینهم، این چیزی نیست که پدر از پسر با خبر باشد به نحو تولید و پسر از پدر با خبر باشد به نحو تولد، بلکه با هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. این چیزی نیست که مادر و فرزند رو تولد و تولید محشور بشوند، بلکه هر دو یکسان از قبر برمیخیزند. پس فلا انساب بینهم، این چیزی نیست که یکی پدر باشد یکی پسر. البته قبیله بودن، پدر و پسر بودن، اولاد و جد و امثال زاله ترسیم کردن، اینها به لحاظ دنیاست و آثارش هم در قیامت ظهور میکنند. این که فرمود یوم یفر المرء من ابیه و امه و اخیه و ماننده آن، نه یعنی اون روز زاد و ولد هست، یک مادری هست که فرزند میزاید، منتها از فرزند خود فرار میکند. ولی در هنگام ظهور قیامت بمن اشراط سا که در طلیعه سوره حج بیان کرد، او البته در دنیاست، جریان تولید و تولد هست که یوم ترونها تذهل کل مرضعتن اما ارضعت و تذهل کل ذات حملن حملها. این چون جز اشراط سا است. و اما وقتی همگان رخت بربستن دوباره بخواهند زنده بشوند، این تو نیست که اول پدران زنده بشوند بعد فرزندان، به فرزندان از پدران به دنیا بیاید. این طور نیست، بلکه همگان من الاجداث را ربهم ینسلون. لذا فرمود اذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم، همه از خاکم. این درباره قطع نسب. درباره قطع سبب این است که انسان در دنیا کارهایی را یا با خرید و فروش انجام میدهد، یا با روابط انجام میدهد، یا با علل و اسباب مادی دیگر فراهم میکند. اون روز لا خلتون ولا شفاعتون ولا بیعون ولا فدیه ولا یؤخذ منها عدل و مانند اون. لذا فرمود تقطعت بهم الاسباب، اون اسباب و وسائلی که در دنیا در اختیار انسانها بود در آخرت منقطع می شود. نه اینکه آخرت نظامش نظام سبب و مسبب نیست، نظام سبب و مسبب هست. هنتا والامرو یوم اذن لله، در دنیا هم این چنین بود، او مسبب و اسباب بود، ولی در دنیا برای خیلی ها حل نمی شد که والامرو لله. اون که در نماز و بعد از نماز می خواند قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر، او همیشه به یاد قیامت است. اما کسانی که این چنین تربیت نشدن همواره به زید و عمر نگرانم. اون روز برای اینها روشن می شود که والامرو یومئذین لله، که در پایان سوره مبارکه انفطار مشخص کرد. فرمود یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم اذن لله. بنابراین که فرمود یوم یقول کن فیکون، کن فیکون بودن در اون روز هم قابل تام القابلیه است، هم فاعل تام الفاعلیه. لذا با یک نفخ، با یک دمیدن همه رخت برمی‌بندند، با دمیدن دیگر همگان مجدد زنده می شوند. والحمد لله رب العالمین.